جیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فرمود که پیامبر بگو که من از شما که اجری نمیخوام که شما اعتراض دارین که چرا من اومدم شما را از خطرات زندگی مشرکانتون میترسونم. اجری از این جهت نمیخوام که انذار میکنم شما را و بگو که اصلا من مشکلی ندارم، فشاری رو من نیست، تحریکی نشدم از طریق از طرف منافع خودم. یه وقت سادم فقرش فشار بهش میاره، خب مجبوره که بالاخره یه جوری بره یه دکونی واک کنه، مردم رو به طرف خودش جذب کنه تا مشکل فقرش برطرف بشه. میفرماد که بگو نه، من هیچ فشاری از جایی در خودم احساس نمی کنم. من یه قرآن آوردم که این هو الا ذکر للعالمینه، ذکر و نسیم جان همه بشریت است. و بعدم پیامبر بدون چیزی نمیگذرد که صدا و آهنگ بلند این قرآن به همه میرسه. ولتعلمن نبأه بعد حین، حتما بعد از یه مدتی خبر این قرآن که جای خودش رو باز میکنه رو خواهید شنید. بگو بهشون و بدون خودم پیامبر، اگه التفات بفرمایید خیلی نکات عظیم و عزیزی در این سه آیه آخر سوره مبارکه صاد هست. اولا می‌فرماد که یه بررسی بکنید ببینید در حرکات و سکنات و گفتاری که من براتون میارم انگیزه شخصی لابلاش پیدا میکنید یا نمیکنید. این که سخت نیست که افراد بررسی کنن سخن فرد رو، اگه دیدن این سخن اصلا جنسش جنسی نیست که خود طرف مطرح باشه، خیلی چیزا روشن میشه. به اصطلاح میگن انگیزه شناسی یکی از کارهاییست که انسان حد دو وسع سخن را میتونه باش ارزیابی کنه. اگه شما رسیدید که من همه حرفا که میزنم برای اینه که بگوید بنده مثلا اینا رو بلدم، خوب التفات بفرما آخرش حد حرفای من تا کجا وسعت داره، تا اونجایی که شما بفهمید من اینا رو بلدم. نمیشه که حرف من از این حد جلوتر بره. چرا؟ چون حرف من مقصدش مشخصه. اگه حرف من وسعت پیدا کرد در ارائه، شما ریشش رو باید جای دیگه پیدا کنید. خداوند پیامبر میگه که آدم ها به آدم ها بگو ارزیابی کنید گفتار من را تا اون برکت حرفای من براتون روشن بشه. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.
میفرماد که تو مگه نمیگی که مردم دزدی نکنید، وگرنه به عقوبات دنیایی و آخرتی دچار میشید. انگیزه این انذار کجاست؟ مردم پشت نکنید به معنویت، وگرنه بلای حسی زدگی یا دنیا زدگی گرفتارتون میشه. مگه پیامبر جز اینا رو میگی؟ انگیزه این سخنها کجاست؟ به مردم بگو بیاد لابلای همه سخنهای منو ارزیابی کنید، ببینید به این مسئله که من ادعا میکنم میرسید یا نه. اگه رسیدید حالا یه چیزای عجیبی گیرتون میاد. اگه رسیدید به این که هیچ انگیزه در جنبندی شخصیت من و گفتار من که ریشه در خود من داشته باشه نمیبینید، پیغمبر به مردم بگو آیا در جنبندی به این نتیجه نمیرسید که جز خدا هیچ مسئله دیگه نمیتونه در حرکات و سکنات من جا داشته باشه؟ اگه این مسئله حل بشه، اگه شما تو این قسمت راحت بتونید قدم بگذارید و شاهدهای خوبی هم پیدا کنید که چی؟ که خوب راستی اگه این آقا خودش مطرحه، خب چرا همش یکی دیگه را وسط میاره به نام خدا؟ تازه خودش هم میگه من بنده خدام، بعد میگه من هیچی هم حالیم نیست، فقط اگه خدا بهم بگه بلدم. بعد میگه تو سوره مائده که بگو که اصلا من اگه غیب بلد بودم خیلی کارا میتونستم بکنم، غیبم بلد نیستم الا من ارتضا من رسول، یعنی فقط یه مقداری که خدا برای هدایت بشر کافی است و کله به من گفتم. بعد میبینین که خودش به ما میگه آقا نماز بخونید، خودش خیلی عجیب تر میخونه. به ما میگه مستحب به نصف شب بلند شید، خودش واجبه براش نصف شب بلند شه. به ما میگه که آقا 11 رکعت نماز بخونین کار تمام نصف شم، خودش 2 رکعت میخونه، یه خورده میخوابه، دوباره بلند میشه میخونه، دوباره میخوابه. به قول ام سلمه مثل مادر بچه مرده که بچه گم شده که هی دنباله که پیداش کنه، اینجوری داره عبادت شبشه، اونم روزشه. پس دوباره آیه رو نگاه کنید، اولش میگه که بگو، بگو این مسئله هست یا نه. قول ما اسألکم علیه من اجر. خب من که در رابطه به این پیشنهاد خودم آوردن شریعت که من هیچی نمیخوام، خب حالا شما این سوال براتون از روانن هست یا این قاعده که اگر مقصد عالی بود سخن به همون اندازه متعالی است که قاعده است. روانن شما دوباره خودتون بررسی کنید، اگر دیدید که طرف افق انگیزش یه چیز محدود است، بوی این محدودیت رو از چی میفهمید؟ حتی از سخنش که ظاهرا میگه خدا. چی میشه که روان انسان اگر انسان ما را دعوت به خوبی ها بکنه ولی انگیزش پست باشد، هم میفهمه هم نمیپذیره؟ به قول آقا گفت بوی هرس و بوی طمع و آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. گاهی آدم از خود طرف که میگه میفهمه که نه، این حرفاش آسمانی نیست. چرا آسمانی نیست؟ خود حرفا که ظاهرا خوبه ولی میبینی نه، اون افقهای عالی نمیشکافه. وقتی نگاه میکنی میبینی برای این که انگیزش آسمانی نیست. قول بگو به مردم من هیچ انگیزه ای ندارم که شما رو بخوام جذب خودم بکنم. خب حالا اینه که اینجوری خدا حرف میزنه، یعنی من یه همچی ادعایی دارم؟ شما نگاه کنید ببینیم غیر اینه؟ اینقدر این مسئله روشن بوده که حتی دشمنان حضرت میگفتن تو فکر میکنی پیغمبری، نمیگفتن تو دروغ میگوی پیغمبری، یه جا نگفتن تو دروغ میگوی، گفتن نه تو را مثلا جنیا تحت تأثیر قرار دادن. قرآنه که میگه اینا تکذیب میکنن وحیا، ولی اونا نمیگفتن پیغمبر دروغ گوه، هیچ وقت نگفتن پیغمبر دروغ گوه، میدیدن نمیشه، میمدن میگفتن تو که فکر میکنی پیغمبری، فکر میکنی پیغمبری، تو که میگوی من پیغمبرم، فکر میکنی پیغمبری، ولی میدیدن نمیشه این آدم انگیزه دنیایی داشته باشه، دو کوبا کرده باشه. خدا آمده است همین دست گذاشته است. نمونش که خیلی زیاد است، من حیفم میاد که رو این قسمت شاهد زیاد بیارم. شما ببینید به طور طبیعی، حیف این مثال ضعیفه، اما خب برای اینکه ذهن آماده بشه، وقتی که فرزند حضرت فوت میکنن، خب حالا اتفاقا هم خورشید میگیره، بعدم همه میگن که به جهت این است که فرزند حضرت فوت کردن، واقعا حضرت هیچی نمیگفتن، رفتن بالا منبر گفتن آقا هیچ ربطی به هم نداره، بچه‌ی ما فوت کرد جدا، خورشید هم گرفت جدا. یعنی این نمونه ایست که ملموس بود از تو تاریخ، ولی خود حضرت که ارزیابی کنید از این خیلی بالاتر است. حالا میگید که جمله رو نگاه کنین، چون قول کامل قولیست که مقصود آن ذات حق باشد و بی‌غرض، و چون شما میبینید که من هیچ غرضی در هیچ زاویه‌ای در زندگی شخصی یا دنیایی ندارم، پس ذهن شما حق دارد که برسه به این که این قول الهی است. تا انسان تمام توجهش حق نباشد، حرفی و عملی بر مبنای فطرت خداییش انجام نمیده و نمیگه، ولذا ابعاد اصلیش در آرامش نیست. خب حالا اگه این مقدمه درست شد، قسمت دوم آیه رو میخواییم وارد بشیم. خداوند میگه که بیاید یه قاعده اول که دائم باش زندگی میکنید را متذکر بشی. شما این چنینید، یه شعور بدیهی در ذات هر انسانی هست که اگر دید این انسان انگیزش متعالیست، راحت تصدیق میکنه که این سخنش هم متعالیست، و اگر میبینید که شما با انگیزه های پس سخنهایی به ظاهر قشنگ را نمتونید بپذیرید، چون نپذیرفتنیست که نمتونید بپذیرید، چون خودم دیدی اگه یه آدم که ظاهرن متعالی نیست و واقعا متعالی نیست حرفای خوب بزنه، به هر چه به این قلبت بگو ای قلب بپذیر، نمیتونه بیچاره، و حقم با قلبه. چرا؟ چون حقیقت این سخن رو قلب میشناسه که متعالی نیست، و عکسش. حضرت اومده میگه آقا مگه نمیبینید خودتون که تو این قضیه شک نداریم که من هیچ انگیزه و اجر دنیای از شما نمیخوام. خب پس آیا این نشون نمیده که این سخن وسعتش به وسعت بالاتر از دنیاست، به وسعت خداست؟ خود سخن بوی خدا نمیده؟ شما که این قاعده هم میشناسی که هر سخنی به اندازه ای که انگیزش عالیست وسعت متعالی داره، و بعد که شما میبینید که من شخصیتا انگیزه دنیایی در هیچ بودی ندارم، پس این که میفهمید رو بفهمید، این که حس میکنید انگار این سخن خیلی غیر بقیه سخن هاست، یه خورده بیشتر بفهمید، یعنی سخن خداست. چرا سخن خداست؟ برای این که میبینید که تمام انگیزه و افق من خداست. وقتی دیدید که تمام انگیزه و افق من خداست، خب چرا بوی خدایی این سخن رو نمیفهمید؟ و وقتی که حالا قسمت دوم، و وقتی که متوجه شدید این سخن الهیست، پس قصه فطرت الهی شماست، پس چرا با این سخن آرامش میگیری؟ پس برای اینکه سخن خودتونه، انه و الا ذکر للعالمین، یواش یواش. بعد یه نکته عجیب اینجا گفته، از نادر نوادر این آیه است، ما انا من المتکلفین، یک سر عجیب است توی آیه. وا خب اول فرمود که پس این سخن چون تمام توجه گویندش حق است، از جای دیگه نیورده است. بعد حالا میگه که پیغمبر اینم بهشون بگو، بگو که من هیچی نمیشه وقتی قرآن میارم. یعنی چی؟ شما خودتون اول اینا میشناسید که گاهی که میخوان یه حرف مهم قشنگ با اندیشه بزنید، خیلی باید فشار بیارید. خب همه همینطورم، بنده و جناب عالی، اگه بخند یه حرف عمیق درست دقیق زیبا بزنیم، خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم، حواسمون رو جمع کنیم، دقت کنیم، مطالعاتمون رو دوباره چک کنیم، تنظیم کنیم. میگه پیغمبر بهشون بگو زیبایی قرآن که شما همه متوجهید از نظر فهم و سیاق و هندسه، بگو بهشون من اصلا به فشار نمیام. تکلف یعنی چی؟ همین شما دیدین گاهی شما میخواید یه نکته زیبا بگید، هی حواستون جمع است که به بهترین شکل بگید. خب همین که میخواید به بهترین شکل بگید، میگه یخته ببین فشار نمیاد، خب بایدم بیا. حالا میگه حواستون کجاست؟ به بشریت بگو یه قرآنی آوردم که خودتون میبینید که این قرآن با این همه وسعت، با این همه زیبایی، من اصلا فکرش هم نمیکنم. همونطور که میگم خدا، پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، فکرم نمی کردن این فکر همین فکری که برای ما خیلی خوبه، برای پیامبر خیلی بده. اگه پیامبر فکر کنن چقدر بلدن؟ اونقدر که فکر کردن. چقدر بلد نیستن؟ اونقدر که فکر نکردن. وقت ما چی میشیم؟ ما بدبخت میشیم. ما اگه یه کسی پیغمبرمون باشه که فکر کرده تا چیز آورده است، خب معلوم است پس اون فکر را که نکرده است. نه پیامبر صیغل محض است، عبد محض است، قلبش ظهور حکم خداست. همین فکر، فکر بالاخره الحرکت، الفکر و حرکت من المبادی و من المبادی الی المرادی، بالاخره فکر یه مقدمه میخواد، یه مبادی میخواد، یه صغرا میخواد، یه کبرا میخواد، نسبت صغرا به کبرا میاد، تکرار حد وسط. اینا که داریم فکر میکنی، اینا که شأن پیغمبر نیست. به ما گفتن فکر کنیم راجع به قرآن. پیامبر فقط قلبش ظهور قرآن است. میگه ای پیغمبر به بشریت بگو من قرآنی که آوردم همین به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. من فقط ظهور سخن حقم، هیچی. من هنرم این است که هیچ دخالتی توش نکنم، اسمتم اینه که تصرف ذهنی توش نکنم، اسمتم اینه که حرف خودم رو قاطیش نکنم. معصومم در گرفتن، معصومم در فهمیدن، معصومم در ارائه دادن. هر سه تا مقامم باید وجود مقدس حضرت داشته باشم. خب حالا ما همه حرفمون دلمون میخواد این مسئله خیلی روشن بشه که ما انا من المتکلفین یعنی چه. پس ظاهر لغت معلوم شد، یعنی به من هیچ فشار نمیاد وقتی قرآن به شما میگم. من خیلی راحت دارم این عالی ترین حقایق آسمونی هم میگم، مثل نفس کشیدن و بلکه آسون تر. شما در نفس کشیدن هیچ تکلفی ندارید. خب نفس بکشید فشار میاد که نفس بکشی؟ نفس نکشیدن سخت‌تر از نفس کشیدن. خب نفس نیچم تو نفس. اینو میگن بدون تکلف من دارم آقا نفس میکشم. میفرماد من اینجوری دارم برای شما قرآن میارم. این نکات. من از متکلفین نیستم که تصنعی خود را بیارایم و چیزی را که ندارم بر خود ببندم. دیدین آدم اگه بخواد یه دروغ بگه چقدر باید حواسش جمع باشد که این دروغش رسوا نشه، و چند تا دروغ دیگه باید بگه که این دروغش درست در بیاد، راست حساب شه. آدم چقدر باید به خودش فشار بیاره یه دروغ بخواد بگه. اما عکسش دیدین اگه آدم بخواد راست بگه، حالا این بحثه، چه موقع راست گفتن عین نفس کشیدن است و شیرین تر، چه موقع راست گفتن بسیار سخت است. همین بحث ما میشه چه کار میشه کرد. اصلا من این بحثو به این جهت دلم میخواد باز بشه، چه کار میشه کرد که قرآن برای ما بشه نفس کشیدن. این نکته دوم. هر کس از تکلف آزاد نشد مسلم به زحمتش. هر نوع تکلفی یعنی فشار. سه، از قول پیامبر، پس من این کمالات که ارائه میدهم را به خود نبستم، بلکه اینها
یعنی این قرآن در جان من فانیست، من هیچ نیستم، من قصه جانم را دارم برای شما میگم، قصه جانی که من نیستم سخن خداست. من خودم رو کشیدم عقب، من اینقدر خودم رو کشیدم عقب 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 که دیگه هیچی نموند از ازم. حالا پس کی وسطه؟ جلوه جمال کلام الهی. من کاره نیستم، من چیزی به خودم نبستم که فشار بهم بیاد، من فقط شدم نخود. حالا حق اومده است به زبان من داره با شما حرف میزنه، بر همین هم من به شما میگم بابا این کلام خدا چرا حواستون نیست؟ اگه کلام من بود شما میگید من باید فشار بهم میاد، سخت دل واپس لاغل بودم. چقدر عجیبه. یکی از این مورخین یه نکته زیبایی دست گذاشته، یکی از دانشمنده عزم میخوام میگم، گفتم مورخ میگه خب تاریخ نشون داد که مسلمان ها میدیدن حضرت یهود 50 روز تو جنگم، نماز میخونم، میخوابم، بلند میشم عبادت میکنم، هیچ کاری غیر این نمیکنم، خیلی تو حال خوشی هستم، تو جنگشون در حالن، تو خوابشون در حالن. بعد یه مرتبه نه یادداشتی، نه نوشته ای، نه مطالعه ای، نه کتابی، یه مرتبه شروع میکردن چیزایی میگفتن که اصلا گفتنش نشون میده خیلی یارو تو حال است. دیدین گاهی شما یه شعر اصلا قابل مقایسه نیست، معذرت میخوام از مقام مقدس قرآن، یه شعری که مثلا یه مرتبه شما حافظ میخونه، خب حافظ خیلی میرفته تو حال، حافظ که شعر نمیگفته، شعر حافظ میگفته. خب اینو چه میدونی؟ خودش میگه در پس آینه توتی صفتم داشته ان، هرچه سلطان ازل گفت بگو میگویم. حافظ که حافظ مطمئنا نه هر حافظی، هر شاعری که شاعره است. بعضیا الکی میخوان شاعری کنن، اونا به هیچ دردی نمیخورن. بعضیا هیچ کاری نمیکنن، یعنی شعر اومد هر چی میخوان ترمز کنن نمیشه، واقعا نمیشه. هر چی حسام الدین چلپی میگفت آقا صبر کنید من برم قلم و کاغذ بیارم، حسام الدین چلپی می نوشته میگفت من نمیتونم، حسام الدین چلپی میگه آقا پس تو همون شعر نگو، آقا من نمیتونم، مولوی تو همون، حسام الدین چلپی پشت همون، یه دنیایی. 30 سال بعدم یه مرتبه مولوی میدونه که 5-6-4-5 سال آخر عمرش دیگه شعر نگو، هیچی نگو. آخر بس نبی ببین دفتر ششم رو پسرش میگه آخه پس تو شو دیگه نمیگو، باقیشا بگو قصه از اونجا، قصه اون قلعه و شاه کنید اینا. میگه نمیدونم، تموم شد، تموم شد. یعنی حالا شما حساب کنید خودت وقتی مولوی رو باش یه مقدار زنده مونی، نه اصلا اینا یکی دیگه گرفته استش، این یه چیزی رو نگرفته است به نام شعر، شعری رو گرفته است اولم نمیکنه. واقعا همینطوره، خودش میگه تو مپندار که من شعر ز خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم، که نمیتونم شعر نگم. حالا مقایسه کنید انشاءالله به لطف الهی اون صفا، اون قلیان، اون آهنگ عجیب روحانی که تو قرآن هست با خب هر کی اونجا بوده است بالاخره این که عقل داره، این آیات، این آهنگ، این همه محتوا، این همه نظم، هر چی میخوای اسمش بذار. یه مرتبه این آقا 50 روز است نه کتابی نه نوشته، باز لااقل مولوی بالاخره مطالعه میکرده، شعر میخونده تو آسینش. هر چی استادش شمس تبریزی میگه که کتاب نباید بخونی، شمس تبریزی میدونست وقتی این میتونست شعر بگه که دیگه کتاب اینا رو بزه دور، بعد نمیتونست آخرش کتاب ترمذی رو تو آسیناشون بزرگ بودست قایم میکنه، بعد میفهمه شمس میگه بنا شد نخونی کتاب، این قلیان باید همه حجابه بره تقب. بعد مورخی میگن که خب مردم میدیدن این آقا نه یاد داشتی نه چیزی، یه مرتبه شروع میکنه یه چیزایی گفتن که خوش بدی نه تالا بشر شنیده است، نه بعد از 100 سال 200 سال یک اومد گفت آقا این نکتهش تو فلان کتاب بوده است. آقا من شما اینجا بالاخره زمانی که حضرت این آیاتو گفتن هزاران کتاب در کل جهان بوده است یا نه؟ بعد اومدن بگن یک کلمه اینها تو فلان کتاب بوده است، خب نه. بعد از امیرالمومنین و پیامبر بالاتر که نداشتیم، امیرالمومنین و پیامبر یک کلمه مثل پیغمبر مثل وحتونسن حرف بزنه، خب این نهج الفصاحه و اینم نهج البلاغه، یه چیز عجیبیه. خب حالا عرضم از اینجاست، حالا اینا را پیامبر وقتی میگفتن خودشون میگفتن یا خودشون میگن؟ آقا من والا نمیگم، حتی خود حضرت دلپس بودم دن عجب چیزا خیلی قشنگیه، خیلی باحاله، گفتن نکنه یادم بره، وقت تکرار میکردن ترسن یادشون بره دیگه. آیا اومد بابا این کارا چیه؟ سنقره و که فلا تنسا، ما که نمیزیم یادت بره، حضرت دلپسشون برطرف شد. آدم خود آدم همینطور میگه نکنه اینا از دست بره، داخل از سینه من بره. میفرماد که پیغمبر بگو قصه خودت را، ما انا من المتکلفین، من اصلا سطمه نمیخورم که اینا را میگم. آقا 50 روز
نه کتابی نه یاد داشت، یه شروع میکرد اسم میداده دمش، یه چیزای عجیب و غریب. حالا من شما اینجا نشستیم، خب عزا گرفتیم، بالاخره این آیه 86 رو آخرش میفهمیم یا نمیفهمیم؟ و قول بهتون میدم از اینجا که رفتیم بیرون معلوم شد هیچی نمیفهمیم، حتما نمیفهمیم، فقط ایشالله بفهمیم که نمیفهمیم. همین دستمونه که خدایا من واقعا همین یه هفته، شاید بیش از یه هفته، روی این دو سه تا آیه هی حتی راستش بگم گاهی هوا داشتم مثلا یه کاری میکردم یادم میاد که این نکته رو این آیه میخواد بگه، میدویدم کارمو تعطیل میکردم یادداشت میکردم، بلی کی بشه یه چیزی از این آیه گفت، یعنی این چیزی نیست که بشه به این راحتی فهمید. حالا سوال ما از اینجا شروع میشه که چه کار کنی که بالاخره گفت که شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی بگو؟ بالاخره چه کار کنیم که این دل بگه قرآن را؟ اولا مطمئن باشید این قاعده هست. در ثانی چه کار میشه کرد؟ ما یه چند تا قدم باید بریم جلو. میدونید که ما بدیهیاتی داریم تو زندگیم. مثلا شما الان خیلی سختتون نیست که نگاه کنید به این دیوار بگوید زرده است. پس حس ما در دیدن رنگ این دیوار در تکلف نیست. پیست راحت میگه. پس برای هر حسی رویت و نمیدونم لمس و اینا بدیهیست. پس این بدیهی اولیه روشن بشه حوصله‌ام باید بکنید و خستم نشید. دو، حالا میگم سر خیال. برای خیال شما الان این که من تصوری بهتون بدم، شرشر آبی در باقی، چهچه بلبلی نسیم کنار، ببین اومد، یعنی سختتون بود؟ بعد خیلی راحت، یعنی هیچ تکلفی نداشتی. حالا به حس، به حستون بگوید که این دیوارو نگاه کن، بگو شرشر آبی. میگه من خیلی سختم است، اصلا نمیتونم. آخه دیو، من میتونم دیوارو شکلشو ببینم. به خیالت بگو که تصور کن شرشر آب و نسیم هوا. میگه آره میشه، صبر کن. حالا به خیالت بگو که خدا کمال مطلق بی نهایت وجود. میگه نمیشه، نمیشه. برای خیال اون چه که برای عقل تکلف نیست برای خیال تکلف است. به عقل بگو که ای عقل، عالم محدود است، محدود معلول است، معلول علت میخواد، علتش باید محدود نباشه، باید عین هستی باشه، باید واجب الوجود باشه. میگه میشه، میشه، آره آره. یعنی عقل میشه راش انداخت، بهش بگوی که ای عقل این عالم خدا میخواد، حتما خدا داره. میگه آره سخت نیست. برای عقل شد چی؟ بدیهی. حالا به عقل بگو که ای عقل میتونی کشف اسماء الهی بکنی، ای عقل میتونی رحمان ببینی در در و دیوار عالم، ای عقل تو میتونی حضور حق و شهود کنی، تو میتونی عالم قدس را حس کنی. میگه من اینا سرم نمیشه، من میتونم بفهمم معنی خدا که خدا این عالم خدا داره، میفهمم فهم خدا را، نه عشق با خدا، عقل، عقل میفهم خدا هست این دنیا. میگوی که ای دل تو، ای دل تو کاری نمی کنی، ای دل تو نمیتونی بفهمی که این عالم محضر خداست. ای دل را افتادی، میشه را بیفتی؟ ببینید دل اگر را بیفتد میفهمه الهی انر ابصار قلوب و ضیاء نظر ها الک، خدای دلم یه کاری کن که نظر کنه به تو. دل میتونه را بیفته، همطور که عقلا باید صدمه بخوری تا را بیفته، برعکس حس، حس و خیالا که صدمه نمیخوام، عقلا باید ادب کنیم تا بفهمد این مخلوق خالق میخوام، دلا باید خیلی بیشتر ادب کنیم تا بیابد حقایق قدسی را، جلوات عالم قدس را. این تا اینجا. حالا سوال اینه که ما چه کار کنیم که قرآن برامون بدیهی بشه؟ این آیه میگه که پیغمبر بگو قرآن برای من بدیهیه، مثل نفس کشیدنه، اصلا جانمه، چیم نمیشه، راحت دلم قرآنه، راحت دلم قرآنه. انشاءالله خدا کمکتون بکنه. من امید دارم که این بحث رو میکنم، شما از همین امشب که به لطف الهی نماز میخونید یه سری به خودتون بزنید، ببینید انگار میشه که قصه دل دونه حمد قرار بدید، حمد نخونید، یه کاری کنه حمد شما رو بخونه، یعنی شما به خودت رجوع کن، ببین انگار خیلی دلت حال میاد که بگوی الحمدلله. خیلی سخت است که بگوی این زیبایی ها مال خدا نیست، یا یواش یواش برین جلو. اما اگه بگویم نه تمام این زیبایی ها هر چه خوبی هست از خداست، انگار دل میگه آره دل دلو بیارید به صحنه، ببین انگار قصه هم قصه دل شماست. ذکر حالا میرسیم، این هو الا ذکر للعالمین قوغاست. اول این روشن بشه که چیکار کنیم که قرآن، یعنی میشه یه امیدی داشت، یه راهی برامو گذاشتن که قرآن بدیهی ما بشه، قصه دل ما بشه. چطوری شما الان بدیهی است که اینا زرد ببینی؟ چطوری چشم شما حال میاد که این رنگ گلا ببینه؟ اصلا سطمه نمیخوره، حالم میاد، کیفم میکنه. آیا این قرآن که قصه قلب محمدی صلوات الله علیه و آله است، میشه قصه دل بقیه بشه؟ یکی یکی گاهی برای شما مسائل حسی بدیهی است، بریم جلو. گاهی برای شما مسائل خیالی بدیهی است، بریم جلو. گاهی برای شما مسائل عقلی بدیهی است. مثلا یه ریاضیدان ببینید، اصلا دیگه راحت اولش دیگه آدم عادی خیلی فشار بهش میاد که بتونه یه مسئله حل کنه، ولی آدم این قوه عقلش ها قوه عقلش اگه تربیت کرد، عقل ریاضیش نه تون اصلا نمیتونه، آنی میخواد همه چی ریاضی حل کنه، پیدایم مسئله میخواد حل کنه، کیف میکنه. یعنی این آدم مسئله ریاضی کمیت ها قواعد کمیت ها براش بدیهی شده. یعنی الله در کجا قرار داره؟ در این که مسائل عقل ریاضی عین شخصیتش شده است. یخت میان جلوتر مسائل عقل فلسفی، شما میدین که خیلی راحت، خیلی راحت. اون که خیلی اول سختش است که آقا واقعا چطوری من بپذیرم که این جهان معلول است اینا، چون کودکان قبل از دبستان تفکر میرسن به اینکه نه بابا خب این جهان خدا میخواد، این جهان ملائکه داره با عقلش ها. یعنی خیلی زود، خیلی زود، به قول ابن سینای عزیز میگه یه خوده که فکر کنی جاده وا میشه، میگه دائم همین خبری تو این جاده وا بیا یه سر به این ملک بزنی، چرا این ملک اینطوریه. یعنی ابن سینا و اینا میگرفت دستشون، بدیهیشون بوده این تفکر، تفکر این که آقا عقول هست، عقول عالیه هست، این عقول چه خصوصیات دارن، نفس کلی هست، عقل کلی هست، اصلا زندگیشون میشده. یعنی در واقع ابن سینا، یا بهتره بگیم عقل، باعث میشه که مفاهیم عالم براش بدیهی بشه. یا خود بری جلوتر به جایی میرسی که عرفان برات بدیهی میشه. یعنی شما گاهی آدم مثلا یه کتاب یه عارف میخونه، یه خیلی جالب است، اما نمیتونه زندگیش کنه، بیرونه، هنوز تو حس و دنیاست. بعد از این مدت نه، اصلا نمیتونه بدون عرفان زندگی کنه، با مثنوی و نمیدونم تذکرت الاولیا و اینا زندگی میکنه، نفس میکشه، از اینا بیاد بیرون انگار تو دود رفته است. خب هنوز صبر کن، یه خود بیا جلوتر. روایت برات بدیهی میشه، حواستون اینجا زیاد باشه. روایت مقام معصوم است. اگه خواستید که روایت براتون بدیهی بشه، باید تزکیه شدید باشه. میشه فیلسوف شد فاسدم بود، میشه به صد دلیل عقلتون تصدیق کنید خدا را فاسدم باشید، هیچ فرق. شیطان نمونهش، شیطان خدا را قبول داره، قیامت قبول داره، فاسد افسر فسادام هست. اما اگه خواستید عارف بشید، آروم آروم باید از حب، یعنی اگه خواستید بدیهی بشه براتون حرفای عرفا، یواش یواش باید حب دنیاتون کم بشه. اما اگه خواستید انشاءالله سخن معصوم براتون بدیهی بشه، یعنی به جایی برسی که نتونی روایت نفس بکشی، تمام تنفس شما میبینی عجب چه حالیست، خود توی توی توی، نمیدونم چه تعبیر براش به کار برم. خب میگه به جایی میرسی که انشاءالله روایت برات بدیهی میشه. این یه چیزی دیگه است آقا، دلیل این است که ما مثلا چون پیغمبر گفته است قبول کردیم، این که نشد کار، این که ذکر نیست. قرآن مگه ذکر نیست؟ خب روایت هم ذکره، برای دی روایت ذکره. ائمه قرآن براشون بدیهی است، ظهورشون میشه روایات. تا اینجا با مایی؟ پس میبینی به جایی میرسی که زندگی خود دا، گم شده دا، تنفس دا، حیات دا، حقیقت دا، ابعاد اصیل دا، خود خودت را فقط در محضر روایت حس میکنی. میبینی نه اینجایی، بهشتت اینجاست. اینا میگن چی؟ که برای انسان روایت بدیهی میشه. به من بگو میدم که ائمه وقتی این روایت ها میگفتن مثلا مطالعه میکردن، هی فکر میکردن، مثل فیلسوفا که مثلا میشستن یه قاعده مینوشتن بعد دوباره استدلال میکردن. واقعا نه مقام ائمه است؟ اصلا این که نشد ائمه، ائمه یعنی قلبشون، نه جمله امام صادق، نه
قلوبنا آئیت و مشیت الله، قلب ما ظرف خواست خداست، اصلا ما نیستیم، قلب ما ظرف خواست خداست، خدا هرچی بخواد به قلب ما میاد ما به شما میگیم. پس میرسی به جایی اگه خواستی به اینجا برسی راش چیه؟ خب راش نیست که آدم خودش سنخینا کنه تا بینید عجب روایت برش بدی میشه. روایت بدی میشه یعنی چه؟ یعنی شما چطوری این دیواره نگاه میکنی زرده هیچ فشار اصلا انگار، خب همینه دیگه، میبینید روایت میشه تمام حقیقت علم شما. دوباره مثلا شما ببینید همتون قبول داریم که الانه که این لیوان اینجا هست نمیشه نبودن این لیوان هم همینجا باشه. به اصطلاح میگن بدیهی ترین بدیهیات ام الغذایاست، امتناع اجتماع نقیزه. شما اصلا میگم مگه میشه آخه؟ مگه میشه که این لیوان همین حالا که اینجا هست نبوده این لیوان هم اینجا باشه؟ خب یعنی چه آخه؟ اصلا اینقدر این بدیهی به حسین قسم قصه ما اینه. به جایی میرسی اگه مگه میشه غیر این؟ یعنی چطوری عزیزان، حالا من اینجا میخوام نتیجه هم بگیرم، چطوری گاهیا تا اینجا رو میان که میگن عجب، خب عجب این حرفا مثنوی که دلیل نمیخواد، خب معلومه درسته. من حرفم اینه عزیزان تا اینجا بیاد اما اینجا وا نسید، این که امید دارم به این بس، خیلی جاهای دیگه مونده است. خب ان شاء الله میرسید به یه جایی که روایت شد بدیهی. خب حالا راه بعدیش، قدم بعدیش چیه؟ به همون خدایی که این آیه رو نازل کرده، این قصه آیه رو برای ما نازل کرده، میگه به جایی میشه یواش یواش، حالا چقدر میشه قصه جدا که یه مرتبه عجب آنی که قرآن رو میخونی میگه آره راست میگه، صدق الله العلی العظیم. اینا امام گفته است، وقتی امام قرآن رو میخونه میفرماد صدق الله العلی، این صدق یعنی آره همینه. الان اگه من بگم آقا الان این اتاق نور است، توش توی اتاق روشنه، شما میگید باید فکر کنم ببینم درسته نه، یه مطالعه بکنه، خودت مسخره میکنی. یعنی چی؟ خب هست دیگه، هست. میگه که پیغمبر به اینا قصه خود بگو، بگو که قرآن که در قلب تو است همه وجود تو با قرآن یکی شده. چطوری شما 10 سال 20 سال زندگی میکنی، مثلا شما تا حالا چیز بگو 20-30 سال خودمونی، ما نمیدونیم چی کار کنیم، هنو خودمونی، خودت دیگه 1000 سال دیگه هم خود، اصلا فشار رو میخوا. یه جایی میرسه انسان که قرآن اینه، ما اینا میدونیم اونا هستن، ما نمیتونیم اون حال را به دست بیاریم، اما راه نشونه میدن که آقا ببینید قصه ما را بدانید. پس نتیجه گرفتیم که انسان میتونه به جای برسه که خود قرآن براش بشه قصه جان خودش. انشاءالله جلسه بعد حتی آیاتش هم میخونیم که قرآن میگه بابا من فیه ذکر کن، من قصه شما را برای شما گفتم، چرا ما نمیافتید؟ در آخرین جمله امروز پس چون پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله خدا خواه محض شد، قسمت اول آیه قرآن ملایم طبع وجود مقدس حضرت شد. حالا حضرت داره میگه من دیگه هیچ استرامی ندارم، من اصلا فقط قلبم قرآن است. انشاءالله به جایی میرسید قرآن به شما میگه که آقا همه ظالما رو هلاک میکنیم، دیگه میگوید بذار ببینیم، یا اصلا مثل اینه که من به شما میگم آقا خودتون خودتونید، میگوید بذار ببینم، میگوید آره. یعنی اینجوری میشه قضیه که نه طبع شما، طبیعت شما میشه همه قصه قرآن که جلسه دیگه انشاءالله روشنتر میگیم. این اضطراب، این فشار که گاهی خسان زندگی بر آدم پیش میاد، دیدین خسا خس رو آب هی بالا پایین میره، اما آب خودش قشنگ میره، داره میگه من قصه‌ام قصه خس نیستم، قصه آب خس، خسانه میرود بر روی آب، آب صافی میرود بی استراب. میخواد بگه بگو پیغمبر قصه من قصه ما انا من المتکلفی نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. آمین.
پروردگار و محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست و این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.